گزارش های زد و نقیض از سفر نخست وزیر اسرائیل به عربستان.
به نظر میرسه جلسه ای که با حضور رئیس موساد انجام شده طبیعتا شکل امنیتی باید داشته باشه.
نشست مشترک وزرای سه کشور اروپایی در برجام در آلمان.
ممکنه اتفاقات جدید بیفته و وزرای کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه دارن خودشون رو آماده میکنن.
هشدار کارشناسان بهداشت به 4 رقمی شدن تلفات روزانه کرونا در ایران. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهند بود. شمار مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران بر اساس آمار رسمی که محل تردید جدی است همچنان بیش از 450 نفر در روز است. همزمان بالا بودن آمار مرگ و میر و شمار مبتلایان در هفته‌های اخیر بسیاری از کارشناسان و مسئولان پیش بینی کردند که شمار مرگ و میرها ممکن است به زودی 4 رقمی شود و خواستار تعطیلی کامل تهران و مراکز چند استان پرجمعیت دست کم برای 2 هفته شدند. با این وجود دولت تا کنون در مقابل این خواسته مقاومت کرده و تنها به ایجاد چند مرحله محدودیت اکتفا کرده. همکارم سپیده بهکام همچون مجله شبانگاهی همراه ماست از طریق خط اسکایپ تا با او بیشتر درباره آخرین خبرهای کرونا گفتگو کنیم. سپیده سلام دوباره بر تو، از آخرین خبرها برامون بگو.
درود به تو رضا و همراهان رادیو فردا. همونطور که اشاره کردی همچنان آمار مرگ و میرهای ناشی از کرونا در ایران بالای 450 نفر هست و هرچند که برخی از اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس بارها گفتند که آمارهای واقعی حتی تا چند برابر از این آمارهایی هستش که اعلام میشه و گفته شده، البته اگر مردم رعایت نکنند ممکن هستش که این ارقام 4 رقمی بشه، هرچند که باز رئیس بخش عفونی بیمارستان لغمان گفته که همین الان هم آمار مرگ و میرها 4 رقمی هست. اونطور که علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران گفته، این موج جدید بیماری کووید 19 که در کل دنیا آغاز شده و ایران رو در بر گرفته رو بیشتر دوره همیهای خانوادگی خطرناکترش کرده و مردم باید بپریزن. بارها و بارها در روزهای گذشته مقامات بر همین دوره همیهای خانوادگی خیلی تاکید کردن، هرچند که گفته شده که دولت، وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا باید تصمیم‌های جدی بگیرن برای تعطیلی‌ها و برای جلوگیری از شیوع کرونا. البته خب محدودیت‌هایی دیدیم که ایجاد شده و الان امروز ما میشه گفت به نوعی در واقع از بامداد وارد 4 روز از محدودیت ها شدیم. در 3 روز گذشته گزارش ها به هر حال منتشر شد و گفته شد که حالا خیابان ها خلوت هست، مغازه ها تعطیل هست. از اون بر گزارش هایی هم داشتیم که در پاره از نقاط مردم شاید رعایت نمی کردن. حالا هر کس به نوعی، یک جایی مثلا در ویدیوها که در فضای مجازی منتشر شده بود مردم رو می‌دیدیم که در صف فرزن خرید مرغ ایستادن. اما به هر حال این محدودیت‌ها هر چه که هست اجرا شده، هرچند که در شیوه اجرای اونها انتقادهایی وجود داره. از جمله یکی از افرادی که منتقد هست محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هست و میگه که این اجرای چند روزی تعطیلات راه حل نیست، این فقط به دولت یک فرصتی میده که تمهیدات دیگری رو روش بتونه متمرکز بشه. یک نکته دیگری که رضا در این روزها صحبت زیادی در موردش شده، داروهایی هستش که در بازار سیاه موجود هست و به عنوان داروی کرونا فروخته میشه. خانم مینو مهرز روز گذشته، خانم مینو مهرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا است، اون روز گذشته گفتش که داروهای زیادی هستش که در خیابان ناصر خسرو به نام داروی کرونا فروخته میشه، قیمت ها بسیار بالا و تا حتی 10 میلیون تومان هستش و او گفته که معلوم نیست این داروها از کجا میان چون اصلا ثبت نشده، تایید نشده هست و مجوز وزارت بهداشت رو نداره. یکی از این داروهایی که او گفته تایید نشده همین داروی رمدسیویر هستش که او گفته که فروش این داروها سردرگمی برای مردم ایجاد میکنه. در ماه‌های گذشته بسیار صحبت شد از اونهایی که از مدعیان طب سنتی و یه سری داروهای گیاهی که معرفی شده برای مداوای کرونا که خیلی سر و صدا کرد. به هر حال این ادعاهایی که وجود داشت واکنش‌های زیادی رو هم به دنبال داشت. در همین رابطه هم رضا ملک‌زاده معاون وزیر بهداشت چند روز پیش اعتراض کرد به مدیریت غیر علمی وزیر بهداشت و در همین رابطه استعفاشو نوشت. در نامه خودش هم به وزیر بهداشت از طرح ادعاهای به گفته او بی اساس مبنی بر تأثیر داروهای گیاهی و طب سنتی بر کرونا انتقاد کرد. رضا،
به دارو اشاره کردی، یه نگاهی هم داشته باشیم به واکسن. آیا خبری از واکسن کرونا شده؟ امیدی هست؟
در مورد واکسن کرونا سعید نمکی وزیر بهداشت امروز توضیحات مفصلی داد در حاشیه جلسه کمیته کووید 19 که میخوای اگر موافقی صحبت‌های خودشون رو بشنویم.
خرید واکسن از منابعی است که در دنیا تایید شدند. ما 4 منبع رو برای خرید انتخاب کردیم که حدود 18 میلیون دوز قراره که انشالله خریداری کنیم. مقداری هم از منابع دیگر واکسن سازهای دنیا که مازاد بر تورید بود رو مذاکره خرید داریم. نوع دوم نوعی است که ما بتوانیم در قالب قرارداد مشترک تورید داخل و همراهی دانش فنی بیرون دنبال کنیم که در این راه هم با 2-3 کشور خوب پیش رفتیم. و سوم تکیه بر دانش و تورید داخلی است که الحمدلله 4 مورد از اینها در هفته پیش در قالب یک وبیناری با سازمان جهانی بهداشت گزارشاتشون رو دادن و 2 مورد از اینها رو در روزهای آتی اجازه فاز انسانی برای کلینیکال ترایل امیدواریم که بهشون داده بشه.
منظور آقای نمکی وزیر بهداشت از کلینیکال ترایل، رضا، همون کارآزمایی بالینی هست. البته علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران گفته که هر واکسنی باید 4 فاز رو طی بکنه تا مورد تایید قرار بگیره. بنابراین واکسن کرونا هم بعد از اینکه این 4 فاز رو میگذرونه وارد بازار میشه. نکته اینجاست که ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت گفته حتی اگر واکسن تایید هم بشه، تا موقعی که 60-70% مردم واکسن رو نزنن این تاثیرگذار نیست، که این خودش یک پروسه طولانی هست. در اون زمان مردم باید شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت بکنن. بخشی از صحبت های آقای حریچی رو هم بشنویم در گفتگویی که او داشته با سیمای جمهوری اسلامی.
تا زمان اینکه واکسن 60-70% مردم تزریق بشه، که قطعا در 1-2 سال آینده در اکثر کشورهای دنیا ممکن نیست، رفتار ما نباید تغییر کنه. پوشیدن ماسک، شستشوی دست، رعایت نکات بهداشتی، کاهش تردد به حداقل باشه. ترددهای ضروری انجام بدیم، اون چیزی که تولیده، اون چیزی که کسب و کاره، ولی خیلی از موارد رو باید حذف کنیم. یکی از موارد اصلیش دور همیای خانوادگی و دوستان است. حالا میخواد داخل خونه باشه، میخواد بالای کوه توچال باشه، کشته میدیم مردم، مریض میدیم، زجر تنفسی میکشیم، بزرگ و کوچیک و جوان و پیر و قوی نام ند. این هم این نیست که بگیم من تا الان گرفتم مثلا 1 سال گرفتم قهرمانم. اتفاقا احتمال ابتلای شما الان بیشتره.
توضیحات ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت بود در مورد واکسن. بنابراین رضا، باید 2 سال تقریبا، چیزی حدود 2 سال منتظر بمونیم و تا اون موقع باید همه پروتکل های بهداشتی رو رعایت بکنیم.
ممنون از تو سپیده بهکام، همکارم بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران گزارش میداد. اما نشست مشترک وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان روز دوشنبه با هدف حل مناقشه درباره توافق هسته‌ای ایران در برلین برگزار شد. به گفته سخنگوی دولت آلمان در این نشست از تهران خواسته شده که نقض توافق اتمی موسوم به برجام را متوقف کند و به تعهدات هسته‌ایش در این توافق بازگردد. این نشست تنها چند روز پس از ابراز نگرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به اقدام اخیر جمهوری اسلامی در مورد تزریق گاز به سانتریفیوژها برگزار می شود. بر اساس تازه ترین گزارش آژانس که 28 آبان منتشر شد، ایران تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم یا همان UF6 به دستگاه های سانتریفیوژ نسل دوم را آغاز کرده است. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی فرزانه رستایی تحلیلگر مسائل بین‌الملل در سوئد را جویا شدم.
اتفاقهای جدیدی افتاده که به نظر میرسه که جامعه جهانی و همچنین وزرای خارجه کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه رو وا داشته تا جلسه ای داشته باشن و تحولات جدید رو ارزیابی کنن، چون ممکنه موقعیت های جدید پیش بیاد. اون تحولاتی که اینه که مرکز غنی‌سازی فوردو فعال شده و به عبارتی نسل جدید سانتریفوژها اکتیو شده، همچنین تجربه گاز صورت گرفته، همچنین آقای گروسی دبیرکل آژانس در آخرین گزارشش گفته که ما پاسخهایی که ایران داده در ارتباط با دو تا مرکز مشکوک، این پاسخها رو آنالیز کردن، تحلیل کردن، به در واقع به نظر میرسه که یک پنهانکاریایی داره صورت میگیره و آژانس از این پاسخ قانع نشد. مجموع این تحولات که شما نگاه میکنید نگران کننده است، حاکی از اینه که ممکنه اتفاقات جدید بیفته و وزرای کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه دارن خودشون رو آماده میکنن ارزیابی بیشتری داشته باشن تا اگر احتمالاً منطقه هم دچار بحران جدیدی شد بتوانن بیشتر هماهنگ باشن.
این سه وزیر خارجه، خانم روستایی وزیر خارجه اروپایی، از رویکرد احتمالی تازه دولت آینده ای آمریکا هم ابراز امیدواری کردند در خصوص برجام. این ابراز امیدواریشون ناظر بر چه تحولاتی است؟
آقای بایدن در جریان مبارزات انتخاباتی از قبل اعلام کرده بود که به برجام برمیگرده، اما اینکه واقعا برگشت برجام به چه ترتیبی باشه و به چه شکلی باشه و اینکه ایران همچنان تحت فشارهای اقتصادی و تحریم‌های بسیار شدید مدافعان که هنوز حدود 6 هفته از ریاست جمهوری آقای ترامپ باقی مونده و احتمال اینکه یک اتفاقهای خاصی بیفته، اینها موضوعاتیه که به نظر میرسه کشورهای اروپایی رو نگران کرده که همه چیز رو با دقت و شاید روزانه تحت نظر داشته باشن. اگر خبر بازدید دیدار آقای نتانیاهو و ولیعهد عربستان در حضور آقای پومپئو صحت داشته باشه که بیشتر خبرگزاری ها اون رو مخابره کردن و تایید کردن، نشون میده که یک هماهنگی هایی برای اقداماتی در منطقه داره صورت میگیره که به شدت برجام و آینده برجام و فعالیت های هسته ایران رو تحت تاثیر قرار میده. در نتیجه خیلی طبیعی هست که کشورهایی که عضو برجام هستن هم نگران باشن و هم با اجلاسی تلاش کنن که هماهنگ کنن موازش رو نسبت به برجامی که احتمالاً برجام پلاس یا برجام دو پلاس که احتمالاً در دوران بایدن مورد مذاکره قرار خواهد گرفت.
خانم روستایی، سخنگوی وزارت خارجه آلمان در پاسخ به سوالی درباره واکنش سه کشور اروپایی در برجام به احتمال حمله نظامی به تأسیسات ایران چه خواهد بود، گفت که واکنش به این اتفاق رو به ارزیابی بعد از این اقدام احتمالی موکول کرد. به نظر شما واکنش احتمالی اروپا به این مسئله چطور خواهد بود؟
تجربه مواضع کشورهای اروپایی در بحرانی که پیرامون برجام بین ایران و آمریکا رخ داده، تجربه نشون میده که اونها خیلی تلاش کردن که وسط قضیه رو بگیرن و میانه قضیه رو داشته باشن. قطعا اونها از عملیات نظامی استقبال نکردن تا کنون و استقبال هم نخواهند کرد، اما ممکنه شرایط به ترتیبی پیش بره که در واقع اوضاع از کنترل خارج بشه. نه اگر قرار باشه یک عملیات نظامی انجام باشه، یک عملیات کوتاه مدت باشه، ضربات کوتاه باشه، بعد ایران بخواد جواب بده و این تبدیل به یک بحران منطقه‌ای بشه و کل منطقه خاورمیانه رو درگیر کنه. این موضوعیه که به نظر میرسه حتی احتمالش انقدر مهمه که وزرای خارجه کشورهای اروپایی از حالا هم باید خودشون رو آماده بکنن و هم رایزنی‌هایی رو شروع کنن که اگر چنین اتفاقی افتاد چگونه میشه موضوع رو باهاش برخورد کرد. مدافعم بر این که در صورتی که چنین اتفاقی بیفته، اصلا شکل و شمایل و برجام آینده هم به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
خانم روستایی، در حالی الان سه کشور اروپایی از ایران درخواست کردن که به تعهدات برجامیش برگرده که امروز در کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران موافقت شد که دولت رو ملزم به تأمین اورانیوم 20% کنن، الان اقدامات خود ایران در چه راستایی داره حرکت میکنه؟
من اعتقاد دارم که جریان‌های قدرت در ایران بر سر برجام و ادامه روند مذاکره و اینکه چه کاری باید کرد با هم دیگه اختلاف نظر کاملا جدی و 100% در دو جهت مختلف دارن. اینی که دولت تلاش میکنه یک جوری اوضاع رو آروم نگه داره تا حداقل قابل کنترل باشه، اما اینکه یک کس در مجلس که اکثرا نظامی و سپاهی هستن روی این فوکوس میکنن و منوب میدن که دولت رو ملزم به غنی سازی 20% کنه، این دو تا موضوع متفاوت جهت هست که ممکن هم هست برنامه ریزی شده باشه، اما این نشون میده که بخشی از مجلس ایران اصلا در جریان این قضایا قرار ندارن و اینقدر احساس نگرانی نمی کنن که اگر قرار باشه ایران غنی‌سازی 20% داشته باشه و برگرده به سالهای بسیار قبل از برجام و چه بحران عظیمی ممکنه ایران متوجهش بشه و اونها به نظر میرسه خیلی متوجه این قضیه نیستن.
فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل بین الملل در سوئد بود. اما جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا روز دوشنبه گزینه خود برای تصدی وزارت خارجه این کشور در دولت آینده را معرفی کرد. بر اساس اطلاعیه‌ای که سایت رئیس جمهور منتخب منتشر کرده، آنتونی بلینکن به عنوان وزیر خارجه ایالات متحده برگزیده شده است. در همین زمینه جلیل روشندل، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین الملل در سیاتل آمریکا، دیدگاه‌های خودش را از چشم‌انداز گفتگوهای احتمالی بین تهران و واشنگتن اعلام کرد.
آقای تونی بلینکن که از چهره‌های شاخص کابینه آینده خواهد بود، ایشون به عنوان فردی که بسیار آرام هست و بسیار عمق نگر هست شهرت داره. سابقه اخیرش در یک سخنرانی در گروه با نفوذ یهودیان آمریکا، چارچوبه ای رو از سیاست خارجی مطرح می‌کرد که با توجه به گروه مورد خطاب مشخص بود که میخواد پیام برای اسرائیل هم بفرسته که اونها رو خاطر جمع بکنه که سیاست بایدن همچنان امنیت اونها رو در نظر خواهد داشت، چون جز طرفداران برجام بود و در دوران ریاست جمهوری پرزیدنت باراک اوباما از افراد بسیار زینفوذ بود، سابقه بسیار زیادی در سیاست خارجی داره و معتقد هستش که سیاست آمریکا اول هست. توسط ترامپ نه تنها به آمریکا ضرر و زیان وارد کرده، آمریکا رو منزوی کرده و راه رو برای مخالفان باز کرده و فضا سازی کرده برای اونها. به این ترتیب گرایش غالب رو در مورد این فرد ما میشناسیم. علاوه بر این رو توضیح بدم که بعضی از مشاغل هست در کابینه که نیاز به تایید کنگره دارن و شغل ایشان چنان که انتخاب بشن برای این منصب نیازمند تایید کنگره خواهد بود. اطلاعاتی که الان وجود داره آقای بایدن در ترکیب کابینه خودش از چهرهای دو طرف یا چهرهای واسط دو طرف حزب جمهوری خواه و دموکرات استفاده خواهد کرد. در این صورت مخالفت کنگره رو به حداقل خواهد رسوند، چون به هر حال کنگره میبینه که یک کابینه فراگیری است. عقیده دارم به خاطر این استکاک خیلی شدیدی که بین آمریکا و ایران ایجاد شده، هر دو طرف در نوک قله استکاک قرار گرفتن و به همین دلیل هر گونه مذاکره ای که با شرط همراه باشه تقریبا به بن‌بست برمی‌خوره، مگر اون چیزی که تا به حال ما دیدیم که به صورت سیگنال از طرف ایران شنیده میشه که اگر آمریکا به میز برجام برگرده، اون وقت ما این اقداماتی که در جهت عدم اجرای مفاد برجام در چند ماهای اخیر کردیم عقب میشینیم. و حتی ظریف میگه که اینقدر این کار عملی و به سلام مقدور هست که تقریبا بدون فاصله میتونن این عقب نشینی ها رو انجام بدن. بنابراین ایران سعی داره میکنه که اون اهرم فشار رو تا قبل از شروع کابینه جدید اینقدر ببره بالا که بتونه با برداشتن اونها از هر گونه شرایط جدید از جانب آمریکا خودداری بکنه، چون میدونه که مسئله موشک‌ها و مسئله رفتار منطقه‌ای ایران بی تردید جز به مسائل خواهد بود که اگر پیش شرط نباشه جز به مسائل مورد بحث آمریکا خواهد بود، به دلیل اینکه این نه تنها خواست هر دو حزب در آمریکاست، بلکه جامعه بین‌المللی و کشور خاورمیانه هم این رو میخوان. همه چیز بستگی به این داره که شروع مذاکره بدون پیش شرط باشه. در غیر این صورت مذاکره شاید اصلا صورت نگیره.
جلیل روشندر، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا بود. اما پس از آنکه رسانه‌های اسرائیلی روز دوشنبه گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای دیدار محرمانه با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به این کشور پرواز کرده، وزیر خارجه عربستان خبر را تکذیب کرد. با این همه روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام سعودی نوشته که دیدار و این گفتگو میان بنیامین نتانیاهو و ولیعهد عربستان انجام شده و چند ساعت هم به طول کشیده. نخست گزارش همکارم رضا ولی‌زاده را بشنویم.
رسانه‌های اسرائیلی از جمله رادیوی ارتش این کشور به نقل از یک مقام اسرائیلی که نام او اعلام نشده است نوشتند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و یوسی کوهن رئیس موساد روز یک شنبه به شهر نیوم عربستان پرواز کردند و در آنجا با ولیعهد آن کشور دیدار داشتند. داده‌های وبسایت فلایت رادار 24 که پرواز هواپیماها در دنیا را رصد می‌کند، پرواز یک هواپیما از اسرائیل به شهر ساحلی نیوم عربستان را تایید می‌کند. با این همه فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان در توییتر خود در مورد این خبر نوشت: خبر دیدار بن سلمان ولیعهد عربستان و مقام‌های اسرائیلی را تکذیب می‌کند و تنها مقام‌های حاضر در جلسه مورد اشاره آمریکایی و سعودی بودند. بر اساس گزارش‌ها مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم در جریان سفرش در شهر نیوم عربستان حضور داشت و احتمال می‌رود در دیدار میان بنیامین نتانیاهو و محمد بن سلمان حاضر بوده است. آقای پومپئو روز 23 مهر ماه امسال در دیدار با همتای عربستانی خود از این کشور حاشیه خلیج فارس خواست عادی سازی روابط با اسرائیل را مد نظر داشته باشد. پیش از این رسانه‌های اسرائیل اواسط مهر ماه امسال گزارش‌هایی درباره سفر مخفیانه رئیس موساد به عربستان منتشر کرده بودند و در صورت انجام این دیدار، این نخستین دیدار گزارش شده بین نخست وزیر اسرائیل و ولیعهد سعودی است. یکی از مشاوران ارشد عربستان سعودی که در جریان این مذاکرات بوده است به روزنامه وال استریت جورنال میگوید موضوع گفتگو میان مقام‌های اسرائیلی و سعودی از جمله عادی سازی روابط و همچنین ایران بوده است، اما پس از چند ساعت مذاکره توافق قابل توجهی به دست نیامده است. سه کشور عربی شامل امارات متحده عربی، بحرین و سودان با میانجیگری ایالات متحده و دولت دونالد ترامپ در چند ماه گذشته روابط خصمانه خود با اسرائیل را کنار گذاشتند تا زمینه دستیابی به توافق صلح را فراهم کنند. عربستان سعودی اگرچه میگوید ایجاد روابط عادی با اسرائیل آزاد است، اما خود هنوز گامی رسمی به سوی عادی سازی روابط بر نداشته است و میگوید تنها پس از تأسیس یک کشور فلسطینی با پایتختی در شرق بیت المقدس حاضر به عادی سازی روابط است. رسانه‌های اسرائیل در جمع‌بندی از سفرهای جداگانه روزهای گذشته مایک پومپئو و الیوت آبرامز نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران به اسرائیل از گسترش هماهنگی دولت اسرائیل و آمریکا ضمن حمایت سران امیرنشین‌ها برای تشدید فشار علیه ایران تا پیش از آغاز به کار دولت جو بایدن خبر می‌دهند. از سوی دیگر خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی در مورد سفر محرمانه اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به منطقه از آماده باش نیروهای همپیمان با ایران برای خودداری از اقدامات تحریک‌آمیز احتمالی در هفته‌های آینده خبر داده است، اگرچه ایران این خبر را تکذیب می‌کند.
گزارش همکارم رضا ولی‌زاده رو میشنیدید در رابطه با سفر نخست وزیر اسرائیل به عربستان که وزیر خارجه عربستان فعلا این خبر رو تکذیب کرده به رغم تاییدش از سوی رسانه‌های اسرائیلی. در همین زمینه ساعت پیش نظر رضا تغییرزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گلاسکو اسکاتلند رو جویا شدم.
همین که گزارش انجام این سفر منتشر شده و از حالت محرمانه در اومده به شکل نیمه رسمی یقینا میخواد پیامی رو بفرسته، ولی باید ببینیم که گیرنده این پیام ها کی هستن و کجا قرار دارن. به نظر میرسه جلسه ای که با حضور رئیس موساد انجام شده طبیعتا شکل امنیتی باید داشته باشه. اسرائیل در کار ایجاد نوعی همکاری با کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربستان بدون تمایل امکان و یا اجازه انجام این مذاکرات رو به کشورهای کوچکتری مثل امارات یا بحرین نمیداد. بنابراین عربستان سعودی در این مذاکرات، در این گفتگوها و در این عادی کردن مناسبات نقشی داره. آیا مذاکراتی که آقای نتانیاهو احتمالاً در خاک عربستان صورت داده با حضور وزیر خارجه آمریکا در جهت توسعه همکاری بین ریاض و تل آویو، این یک بخش از گفتگوست. بخش دیگر این است که آیا همزمان تحریکاتی میتونه در دو ماه باقی مانده از عمر دولت آقای ترامپ صورت بگیره که در یک سوی این تحریکات جمهوری اسلامی میتونه قرار داشته باشه. ما شنیدیم که در طول 24 ساعت گذشته حوثی ها یک مرکز نفتی آرامکو رو هدف موشک قرار دادن و همینطور امکان این میره که به مناسبت سالگرد کشته شدن آقای قاسم سلیمانی در سوم ماه ژانویه سال آینده جمهوری اسلامی اقدام به حرکاتی بکنه. ما خبر دیگری باز شنیدیم که میتونه تنش‌ها رو در منطقه به شدت افزایش بده و اون طرح مکلف کردن دولت برای غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% کاری که میتونه زمان دستیابی به اورانیوم با غلظت نظامی رو عملا به صفر تقلیل بده. و آیا این آمادگی است برای مقابله با چنین تحریکاتی؟ همه این گزینه‌ها میتونه در چارچوب مذاکرات محرمانه که صورت گرفته قرار داشته باشه.
آقای تغیزاده، آیا ملاقات مقامات ارشد اسرائیل و عربستان سعودی در این مقطع زمانی به نوعی به معنای بی‌اعتمادی دو کشور به آینده تحولات در خاورمیانه و تغییر و تحولات در تیم دیپلماسی دولت آینده آمریکاست؟
این بدون شک وجود داره، برای اینکه یک تغییر عمده داره در کاخ سفید صورت میگیره و رئیس تازه‌ای میاد که نگاهش و برداشتش از مسائل امنیتی خاورمیانه متفاوت با دولتی است که در حال ترک قدرته. ولی این واقعیت رو هم باید بپذیریم که هم عربستان سعودی و هم اسرائیل همکاران تجاری، نظامی، امنیتی نزدیک و شریکای راهبردی آمریکا به حساب میان و آمریکا هر کسی که در کاخ سفید رئیس باشه و ساکن باشه نمیتونه منافع راهبردی کشورش رو فراموش بکنه و ناگزیر از همکاری با قدرت‌هایی است که به هر حال همراهان اصلی آمریکا در منطقه به شمار میرن. ولی به هر حال کشورهای منطقه در طول 20 سال گذشته، کشورهای بزرگ منطقه در حال به دست گرفتن مسئولیت‌های بزرگتری هستند. اگر ترکیه رو می‌بینیم در مدیترانه جولان میده، عربستان سعودی و اسرائیل هم در بخش دیگری از مدیترانه و به خصوص حالا در خلیج فارس نیروی تازه‌ای گرفتن. این بخشی از تغییر راهبردی بزرگتری است که آمریکا را از مسئولیت‌های امنیتی در خاورمیانه به نوعی مبرا می‌کنه تا به اون فرصت بده بتونه در دریای چین و جایی که امنیت بیشتری با حضور آمریکا میتونه شکل بگیره این نیرو رو منتقل بکنه. بنابراین تحرکاتی است که ادامه 20 سال گذشته است و در طول 4 سال گذشته و در دولت ترامپ شدت بیشتری گرفته. این حدس شما کاملا درسته.
آقای تغیزاده، به نظر شما تیم دیپلماسی رئیس جمهور منتخب آمریکا جو بایدن به دیدار و ملاقات مقامات عربستان و اسرائیل چطور نگاه میکنه؟
من تصور میکنم که در بازگشت پومپیو نتیجه این تور 10 روزه که البته شکل خداحافظی هم شاید داشت در اختیار تیم سیاست خارجی و دفاعی آقای بایدن قرار میگیره. دو گزینه‌ای که برای احتمالاً در اختیار گرفتن پست شورای امنیت ملی یعنی مشاور ارشد امنیت ملی آمریکا و وزیر دفاع آمریکا در نظر گرفته شدن، گزینه‌های مطمئنی هستند که در طول 20 سال گذشته در دولت‌های دموکرات کار کردن و با سیاست خارجی منطقه آشنا هستند. خود آقای بایدن هم در طول 30 سال گذشته تجربه زیادی هم به عنوان سناتور هم به عنوان معاون رئیس جمهور با سیاست خاورمیانه داره. بنابراین نباید انتظار انقلاب چشمگیری رو در صورت روی کار آمدن دولت بایدن داشته باشیم و به نوعی شاید شیب تغییرات شکل بگیره، ولی این شیب بسیار بسیار کند خواهد بود.
رضا تغیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل در گلاسکو اسکاتلند بود. اما محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، هم قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را به رئیس جمهوری ایران ابلاغ کرد. قانونی که دولت تنگدست جمهوری اسلامی را با چالشی شگرف برای تأمین بودجه پرداخت این یارانه ها روبرو می کند. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی در حالی از سوی محمد باقر قالیباف به حسن روحانی ابلاغ شد که به گزارش خانه ملت، ارگان خبری مجلس شورای اسلامی، بر اساس آن دولت باید تا پایان سال به 60 میلیون نفر یارانه خرید کالاهای اساسی پرداخت کند. بر اساس این قانون دولت موظف است به هر یک از 3 دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، رزمندگان تنگدست و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق 120 هزار تومان ماهانه پرداخت کند. مبلغ 60 هزار تومان هم برای هر یک از افراد سایر دهک‌ها در نظر گرفته شده. اما نکته مهم این که این یارانه‌ها به صورت نقدی پرداخت نخواهند شد، بلکه خبرگزاری ایلنا به نقل از سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه هفته گذشته اعلام کرد که تا سقف 120 هزار تومان افراد اجازه خرید کالا خواهند داشت. محمد مهدی مفتح گفته است که در مورد تامین این هزینه کلان دولت می تواند 12 تریلیون تومان از محل فروش کارخانجات صنعتی، 28 تریلیون تومان از محل فروش سهامش در بانک ها و 18 تریلیون تومان از سهام خود در شرکت های پالایشی کسب کرده و آن را صرف تامین کالاهای اساسی کند. اما این تا چه حد در توان دولتی است که به گفته خود مسئولانش شرایطی به مراتب طاقت فرساتر از دوران جنگ با عراق را تجربه می کند و نه تنها همه درها بر رویش بسته شدند که حتی روزنی از امید هم برایش باقی نمانده. حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا:
مصوبه مجلس دولت رو مکلف می کند که در باقی مانده سال، یعنی در 4 ماه، ماهانه 120 هزار تومان برای 60 میلیون ایرانی تامین کند و برای باقی ایرانیان حدود 20 و چند میلیون نفر نیز 60 هزار تومان در ماه بپردازد. مجموعه این پول به حدود 40-45 هزار میلیارد تومان می رسد که رقم بزرگی است و تنقاهگردان اون رو در واقع مجلس با اشاره به امکان دولت به فروش سهام خود در شرکت ها، بانک ها و پالایشگاه ها تعیین کرده است. دولت در این زمینه قبلا تلاش خودش رو برای فروش سهام خودش برای کسری بودجه انجام داده و ظرفیتش چند اندازه هست چندان مشخص نیست. در صورتی این کار انجام بگیره و امکان داشته باشه چند نکته مطرح میشه. نخست، چه تضمینی میشود وجود داشته باشه با این سیستم موجود که این خریدها به ازای دلار 4200 تومان انجام خواهد گرفت کالاهای اساسی؟ برای اینکه نظامی که تعیین کننده این قضیه هست وجود نداره. دوم اینکه این کمک حداکثر برای خانواده 4 نفری حدود 500,000 تومان در ماه خواهد شد و این در مقایسه با حدود 9,000,000 تومان خط فقر در تهران برای خانوار هیچ تناسبی نداره. از این گذشته نکته سوم این است که دولت از نظر مالی واقعا در وضعیت غیر ممکنی قرار داره و این احتمال بسیار زیاد است که حتی برای تامین این موجودی متوسل به اعتبارهای بانک مرکزی بشود که در این صورت این ارقام منتقل خواهد شد به روی تورم و به گرده خود مردم.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، این قانون را عوام فریبانه و شاهدی بر رقابت مجلس و دولت می‌داند.
این کار مجلس یه کار پوپولیستی عوام فریبانه و زرنگی و فرصت طلبیه. ببینید، دادن بسته‌های کمک مالی موردی در شرایط کرونایی به مردم شاید در خیلی جای دنیا اتفاق بیفته، اما اینکه دائمی بشه، خب این خیلی عجیبه. یعنی در یه دولت ورشکسته‌ای که حقوق پرستارا و کارمندای نظام درمانیشون نمیتونه بده، این بار سنگین رو گذاشتن که من سرانگشتی حساب کردم حدود بیش از 6% بودجه کشور میشه. واقعا شگفت‌انگیزه. نظام اقتصادی ایران یه نظام نفتی، رانتی، قارتیه. حالا مثل این میمونه که چلوز بغداد که توی کاروانسرای زندگی میکنه، حق حقوق کاروانسرادارا رو بخوام بدن، هر کدوم آدرس اون یکی رو میده، میگه تو از اموال خودت بده. حالا دولتی که خودش در حقوق ماهانه کارمنداش گیر هست، اینا نمیان از بودجه که به روحانیت دارن میدن، از مفخوریایی که داره میشه، حالا میبینیم دارن برای اوقاف هم نقشه میکشن یا سیاست خارجی پرهزینه شون کم کنن، به جای اونها به دولت میگن بیا کارخانجات صنعتی تو بفروش، سهام خودت تو بانک ها بفروش، سهام خودتو در شرکت‌های پالایش بفروش. یعنی چیزایی که مال اموال عمومی اونا رو بفروش، ولی اونجایی که ما داریم به طول مال و مردم ایران غارت می‌کنیم چیزی ما کم نمی‌کنیم. این نشون میگه نمادیست این نوع حکمرانی، نمادیست از حکمرانی کوتوله‌های سیاسی و روش از این ستون به اون ستون فرج است و رقابت محوری که بین جناح‌های مختلف، بین مجلس قالیباف و دولت روحانی در جریانه.
قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین 2 دوره مجلس، به رادیو فردا میگوید مگر قرار نبود مجلس مطیع باشد و از درگیری با دولت در این ماه‌های آخر بپرهیزد؟
درود به مردم غارت شده ایران. بله، این قانون جدید که از تصویب شورای نگهبان هم گذشت و قرار هست به 60 میلیون ایرانی، یعنی 3/4 جمعیت کشور، یارانه معیشتی بدن. اولا این معنیش این است که 3/4 ملت ما رو فقیر کردن به نحوی که محتاج بسته حمایتی معیشتی 120 هزار تومانی هستند و این باعث شر گرم هست در مملکتی که سرشار از ثروت هست. و اما اینکه چرا دولت این کار رو به عهده‌اش گذاشتند، نوعی دهنکجی به دولت هست. مگر آخه سهام یا کارخانه های دولت رو ظرف 24 ساعت میشه فروخت؟ مگر اون خصولتی ها که اموال عمومی رو نابود کردن رو یادمون رفته؟
لذا یک تکلیف ما لا یطاق رو به گردن و به دوش دولت انداختن که دولت هرگز نمیتونه از عهده بر بیاد. منتها اینجا متاسفانه نمیدونم این صندلی قدرت چقدر لذیذ هست که این آقای حسن روحانی که 7 سال هست که مملکت رو به این روز کشونده، باز هم حاضر نیست استعفا بده. با هر ذلتی هم که میکشنش باز میخواد این مدت رو بمونه. اولا این 60 میلیون اقرار به اینه که 60 میلیون یعنی 3/4 ملت ایران رو محتاج و فقیر کردن که نیازمند به بسته حمایتی معیشتی شرم‌آور 120 هزار تومانی داره، یعنی پول مثلا کمتر از 1 کیلو گوشت. خب ببینید به چه روز انداختن ملت ما رو. علاوه بر این اقرار نشون میده که اینا راه اداره مملکت هم بلد نیستن. حتی به دستور خامنه ای هم که اینا قول داده بودن از اول کار مجلس که مطیع دستورات اون باشن، اون مگه نگفت تو این دولت رو تحمل کنید برای این چند ماه؟ خب اینجوری میخواد تحمل کنید؟ این دولت البته متاسفانه قابل دفاع اصلا نیست، ولی اون طرف قضیه هم خیلی علیه السلام تر از این دولت که نیستن که. همه اینا سر و ته یک کرباسن.
محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفته است که دولت باید به گونه‌ای ساماندهی کند که نیازهای اساسی خانوارها با قیمت مورد تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با نرخ ارز ترجیحی از طریق کالابرگ یا کارت الکترونیکی با اولویت تولیدات داخلی در اختیار مردم قرار گیرد.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در فاصله 26 روز مانده به فینال لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، رقابت تیم‌های شرق این قاره برای مشخص شدن حریف پرسپولیس در دیدار پایانی در دوحه قطر در حال برگزاری است. یکی از تیم‌های باشگاهی ژاپن، کره جنوبی و یا چین حریف احتمالی سرخپوشان ایران در دیدار فینال آسیا خواهد بود. خداداد عزیزی، کارشناس فوتبال و بازیکن پیشین تیم ملی، در مورد تیمی که قرار است حریف پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا شود میگوید:
بین تیم‌های شرق آسیا طبیعتاً تیم‌های کره و ژاپنی سخت‌تر از تیم‌های دیگه هستند. من امیدوارم که یه تیم چینی بیاد فینال، به این دلیل که چینی‌ها شاید بازیکن‌های خارجیشون بازیکن خیلی تاثیرگذار باشن، ولی خود بازیکن‌های چینی اونقدر قدرتمند نیستن که بتونن مقابل پرسپولیس نفر به نفر مقابله کنن.
طبق برنامه دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا بین پرسپولیس ایران با نماینده شرق این قاره روز 29 آذر ماه در دوحه برگزار خواهد شد. تیم ملی بسکتبال ایران برای حضور در پنجره دوم رقابت‌های انتخابی کاپ آسیا دوشنبه شب راهی قطر شد. ملی پوشان بسکتبال ایران قرار است طی روزهای 8 و 10 آذر به ترتیب با تیم‌های عربستان و سوریه مسابقه بدهند. طبق اعلام سایت‌های خبری، دو بازیکن اصلی تیم ملی بسکتبال ایران، صمد نیکخواه بهرامی به دلیل ابتلا به بیماری کرونا و حامد حدادی به دلیل حضور در لیگ بسکتبال چین، این تیم را در بازی‌های انتخابی کاپ آسیا در قطر همراهی نخواهند کرد. فدراسیون والیبال ایران از جذب یک مربی روسی برای تیم ملی این کشور خبر داد. ولادیمیر آلکنو، سرمربی سابق تیم ملی والیبال روسیه که با این تیم قهرمانی المپیک لندن را در کارنامه دارد، از اول فروردین ماه سال آینده تا پایان بازی‌های المپیک توکیو هدایت تیم ملی والیبال ایران را بر عهده خواهد داشت. با اعلام دادگاه عالی ورزش، جلسه رسیدگی به پرونده شکایت باشگاه پرسپولیس از گابریل کالدرون، سرمربی سابق این تیم، روز 8 دسامبر 18 آذر ماه برگزار خواهد شد. فیفا پیش از این باشگاه پرسپولیس را به پرداخت 750 هزار دلار به کالدرون و دستیارش محکوم کرده بود که این باشگاه به دادگاه عالی ورزش شکایت کرد. و در یک انتصاب عجیب ورزشی در ایران، بهرام قدیمی رئیس فدراسیون هاکی طی حکمی هادی شیرزاد رئیس اینترپل پلیس بین المللی نیروی انتظامی را به عنوان سرپرست نایب رئیسی این فدراسیون معرفی کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا کمتر از 15 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری کوتاه خواهید بود. فعلا بدرود.